دوستان نازنین، همچون که خدمتتون عرض کردم با جناب طبرزدی گفتگو خواهیم داشت. درود بر شما جناب طبرزدی.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز و محترم.
با سپاس از اینکه امروز وقتتون در اختیار ما قرار دادید. جناب طبرزدی، اگر ممکنه لطف کنید در مورد این توافق اتمی بفرمایید که نظر شما چی هستش، چون گویا مثل این که یه مقدار مشکلاتی ایجاد شده در مورد این برجام، تصفیه برجام که کار به دعوا و درگیری کشیده و از سوی دیگری هم رئیس کمیسیون امنیت مجلس اعلام کرد که افرادی از بیرون از مجلس در تهیه گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام نقش داشتند. علایالدین بروجردی به ایسنا گفته که علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه نیز این حرف رو تایید کرده و گفته که گزارش نهایی رو عده از افراد دانشگاهی نوشتند. اگر ممکن لطف کنید که به ما توضیح بدید آیا شما با این مواد قطعنامه موافق هستید یا نیستید و بفرمایید لطفا.
خدمت شما عرض کنم که همون گونه که پیش بینی می شد، مسئله توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا موجب اختلاف و تنش بین جناح‌های درون قدرت در جمهوری اسلامی خواهد شد و الان این اختلافات در واقع تا حدود من این هست که دلواپسان کمیسیون برجام مجلس رو هم در اختیار اینها دارن تلاش میکنن که سهم خودشون رو در این توافق به نحوی پررنگ بکنن با این مخالفت هایی که دارن انجام میدن. یعنی یه جنگ قدرتی هست که بین اینها در گرفته و در نهایت به نظر من رأی ای که همواره حاکم هست بر جمهوری اسلامی به عنوان ولایت مطلقه. الو
بفرمایید.
شما اگه وسط صحبت من شما صحبت کردید، من نمیدونم الان حرف من میرسه نمیرسه چجا.
بله بفرمایید، ادامه بدید، صدا شما میاد.
بله خدمت شما عرض کنم که بنابراین به نظر من نهایتا اون چه اتفاق خواهد افتاد حکم رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود که اون هم بر پایه منافع حکومت عمل میکنه. من فکر نمی کنم این درگیری هایی که الان در مجلس پیش آمده خیلی ریشه‌ای باشه، نهایتا بر پایه مصلحت نظام تصمیم خواهند گرفت که برجام رو بپذیرن، راه چاره دیگری هم ندارن، برای اینکه اگر برجام رو نپذیرن و اجرا نکنن دلار براشون نمیاد. الان جمهوری اسلامی نیاز به دلار داره که بهش برسه و فکر میکنم آخرش میپذیرن.
شما خودتون با این توافقنامه موافق هستید یا خیر؟
من یه دموکراسی خواهم، من یک در واقع کسی هستم که مسئله حقوق بشر، مسئله دموکراسی، حقوق اساسی مردم ایران رو همواره مد نظر قرار میدم و اگر هر اقدامی که در واقع تضعیف کننده حقوق بشر نباشه خب از دیدگاه من مسئله نیست. یعنی ما باید ببینیم که آیا غربی ها در این توافقی که با جمهوری اسلامی انجام میدن آیا مسئله حقوق بشر رو مد نظر دارن یا ندارن، که خب در جلسات رسمی اونها هیچ صحبتی از رعایت حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نشد و این احتمال هم هست که جمهوری اسلامی وقتی که با غرب معامله میکنه یک نوع مشروعیتی میگیره در واقع از سوی دنیا در نقض حقوق بشر، در واقع عمل کرده بدتری داشته باشه، بدتر از گذشته عمل کنه. اما از دیگر سو به دلیل این که به دلیل این توافق مقداری از فشارهای اقتصادی از مردم هم کاسته میشه، از این جهت به نفع مردم هست و مردم میتونن زندگی بسیار بسیار سخت و رقتباری که الان دارن تا حدود کمی نجات پیدا کنن و بتونن به مسائل حقوق بشری و مسائل سیاسی اجتماعی هم بیشتر توجه کنن. از این جهت مثبت. و همچنین جمهوری اسلامی در نهایت در دراز مدت مجبور هست که چارچوب‌های بین المللی رو بپذیره و اون جناح روحانی که به اصطلاح جناح اعتدالی مطرح هست به مرور خواستای خودش رو بر جناح دلواپسان در واقع تحمیل کنه، یه مقداری از وحشیگری های اینا کاسته بشه. بنابراین باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد و در نهایت چه نتیجه‌ای برای مردم ایران برای رعایت دموکراسی و حقوق بشر به دست خواهد آمد، که به نظر من تا حدود زیادی بستگی به این داره که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، چون نظرهای مختلفی هست که بعضی ها موافق نیستند و میگن که مفاد این موافقت نامه به نفع مردم نخواهد بود، که از نظر اقتصادی بچون مردم بهتر بشه و بتونن یه مقدار فرصتی پیدا کنن، نفسی بکشن برای مطالبه خواسته های بر حق خودشون. ولی خب از طرفی هم یه عده موافق هستن و میگن که این یک راهگشا خواهد بود برای مردم و در نهایت به نفع مردم هست، برای اینکه بتونن یک نظام، یک رژیم به اصطلاح دموکرات و از طرف مردم جایگزین این رژیم بشه. در مورد این حرکت هایی که اخیراً شد و تظاهرات معلمان، شما شرایط رو چجوری ببینید؟ چه اتفاقی افتاد اونجا؟ آیا تونستند انسجامشون رو حفظ کنن معلمان؟ و از نظر شما این حرکت ها که اخیراً انجام شد موفقیت آمیز بود و آیا ادامه خواهد یافت؟ نظر شما چیه؟ لطفا بفرمایید.
من در مورد جنبندی بحث اولی که فرمودید عرض کنم که مطلقا نه تایید میکنم و از موجود این توافق رو نه رد میکنم. یعنی من جزء اون دست از افراد هستم که نتیجه رو موکول میکنم به اقدامات عملی که اتفاق میفته و بایستی که صبر بکنیم. بنابراین من موافق این اتفاقاتی که میفته نیستم، به شکل مطلق مخالف هم نیستم. در واقع نظر من معطوف بر اقدامات بعدی است. اما در ارتباط با مسائل اعتراضات صنفی و مدنی که از سوی معلم‌ها، کارگرها، فعالان مدنی، حقوق بشری داره اتفاق میفته، به نظر من گام‌های خوبی برداشته شده. یعنی اتفاقات که الان داره میفته نسبت به 2-3 سال پیش یا به ویژه در دوران احمدی نژاد که پس از جنبش سبز 88 همه چیز رو به شدت سرکوب کردن، قلقم کردن، شکنجه کردن، در زندان‌ها بسیار وحشیگری کردن، به مرور شرایط فعالیت‌ها و مبارزات داره نسبت به گذشته بهتر میشه. ولی نه، هنوز خیلی فاصله داریم تا در واقع این فعالیت ها بتونه اثرگذار باشه. من حرکت ها رو خوب میبینم، مثبت میبینم، اما خیلی جدی هنوز نمیبینم. هنوز جنبش دانشجویی هنوز به حرکت در نیامده. جنبش کارگری اگرچه در همه جا اعتصابات هست ولی این جنبش به هم نپیوسته. جنبش های کارگری، جنبش های دانشجویی با جنبش معلمین به هم نپیوستن و این هم به دلیل سرکوب شدید هست و بایستی که مبارزات ادامه پیدا بکنه تا سرکوب ها کم اثرتر بشه، حرف فعالین سیاسی اجتماعی مدنی بریزه و ما شاهد مبارزات جدیتر، دموکراتیک و تشکیلاتی باشیم. به نظر من بنابراین خوبه، اما نه خیلی جدی نیست. خیلی راه مونده تا حرکت‌های جدی به وجود بیاد.
جناب امیری هم مثل که سوالی از شما داشتم، قبل از که ایشون سوالشون رو مطرح بکنن اشاره کنم به همون مبحث توافق اتمی. کسانی که مخالف هستن این ادعا دارن که پولی که برگردونده میشه به رژیم اینو در راه منافع ملی خرج نمیکنه، یعنی مردم بهره مند نمیشن از این حقشون، از این پولی که بلوک شده، و رژیم اینا رو در راه همون گروه‌هایی که خودش داره و به اصطلاح حماس و حزب الله و همچین گروه‌هایی در راه اونا خرج میکنه و به اونا کمک میکنه. آیا شما هم فکر میکنین این به این صورت خواهد بود؟
درسته، این حرف درسته. جمهوری اسلامی هر پولی که به دست بیاره در راه جنگ افروزی در منطقه استفاده میکنه و در این تردیدی وجود نداره و از این پول به مردم ایران چیزی نخواهد رسید. اما در واقع نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی که تحریم ها کاهش پیدا کنه به فرد، من خیلی خوشبین نیستم، برای اینکه پا به مرحله اجرا در بیاید این برجام خیلی بایستی که دو طرف کارهایی را انجام بدن که من بعید میدونم به این سرعت اتفاق بیفته. اون چیزی که من میگم به نفع مردمه از فشار تحریم ها کاسته میشه، برای اینکه الان جمهوری اسلامی هر نوع کمبود رو، هر نوع فشار اقتصادی رو، بحران رو همواره فرافکنی میکنه، به گردن تحریم میاندازه و وقتی که این تحریم ها کاهش پیدا بکنه دیگه این بهانه از جمهوری اسلامی گرفته میشه، ضمن اینکه یه مقداری مردم میتونن از این بابت نفس بکشن. ولی اون بحث که شما فرمودید درسته، جمهوری اسلامی یک دلار از این 150 میلیارد دلار رو از این مردم نخواهد کرد، کما اینکه از همین الان دبه در آوردن و دارن میگن که نمیدونم 150 میلیارد دلار نیست، 30 میلیارد دلاره، بعد هم این بخشی از این رو هم 30 میلیارد دلارش رو هم که امریکایی‌ها میگن جمهوری اسلامی از بابت اقدامات تروریستی باید بده به خانواده قربانیان، و نهایتا من هم فکر نمی‌کنم از بابت این 150 میلیارد دلار چیزی به مردم ایران برسه.
بله، شما اشاره کردین به سرعت برداشتن تحریم ها. از اونجایی که این رژیم اساسش بر دروغ هستش و مردم البته اعتمادی ندارن به این رژیم، با اینکه با ترفندهای مختلف همیشه سعی کرده مردم گول بزنه و پای صندوق رأی بکشه، ترجمه‌ای که شده از صحبت‌های اوباما، خود روحانی وقتی صحبت می‌کرد میگفتش که این تحریم ها همه برداشته خواهد شد، و یعنی سریع، در صورتی که اوباما اینجور صحبت نکرده بوده، گفته ما به تدریج برمیداریم، اونم بستگی داره به عملکرد رژیم ایران و باید ببینیم که آیا رژیم ایران به تعهداتی که داده اینا عمل میکنه یا خیر.
بله همینطوره، من همینطور که عرض کردم در مورد تحریم ها تو بخش اول صحبتم هم گفتم همه مسائل برمیگرده به این که در عمل چه اتفاق خواهد افتاد، به همین دلیل الان نمیشود داوری کرد. و ضمن اینکه خب اگر قرار بود همین توافق اولیه صورت نگیرد و همین چیزهایی که تا حالا اتفاق افتاده تا یکی دو سال گذشته، خود ما اطلاع دارید که در کنگره سخت‌ترین تحریم داشت تصویب می‌شد و اوباما با طرح توافقنامه تونست جلوی اون تحریم جدی رو بگیره، و اون تحریم جدی برای جمهوری اسلامی واقعاً بسیار بسیار سخت بود. اما من برداشتم اینه که در صورت دولت امریکا دوست نداره جمهوری اسلامی تضعیف بشه، اینا گویا امریکایی‌ها تحلیلشون این هستش که در خاورمیانه در مقابل دولت‌های سنی و دولت‌های مثل داعش، نمی‌دونم مثل جریاناتی در پاکستان، در عربستان، در افغانستان، گویا تحلیل امریکایی‌ها این هستش که یک دولت شیعی هم باید اینجا وجود داشته باشه که هم این جنگ و نزاع ادامه پیدا کنه، اسلحه های آمریکا یا فروش بره، و هم این که بالانس به نفع جریانات افراطی سنی به هم نخوره. لذا من فکر میکنم در سیاست های کلان بین المللی در غرب و در امریکا یک در واقع یک سیاستی هست، و اونم اینی که وقتی که جمهوری اسلامی خیلی قراره تضعیف بشه، اونا یه جوری جلوی این ضعیف شدن رو میگیرن، کما اینکه سر همین بحث تحریم ها اگر اوباما و تیم اوباما جلوی تحریم‌های جدیدی که کنگره قرار بود که بگذرونه و فرصت یک ماهه داد به دولت اوباما اگر یادتون باشه، اونجا اوباما کمک بزرگی به جمهوری اسلامی کرد. اما در آینده، و این اتفاقات به هم وصله، در آینده آیا جمهوری اسلامی زیر بار اون توافقات خواهد رفت یا نرفت نخواهد رفت، این رو بایستی که منتظر موند. و همه این مسائل بسیار پیچیده است و من فکر نمی کنم که به همین راحتی تحریم ها برداشته بشه. اما همونطور که اشاره کردم، اون تحریم اصلی که قرار بود گذاشته بشه که دیگه حتی یک قطره نفت ایران فروش نره، اون رو اوباما جلوی اون تحریم رو گرفت و تا این اندازه تونسته به جمهوری اسلامی کمک کنه.
بله، اتفاقا من یک سوالی داشتم در رابطه هم با شرایطی که در منطقه ایجاد شده، که الان در سوریه جنگ قدرت در سوریه بین روسیه و امریکاست، اگر شما هم نظر داشته باشین، و الان اینجا ایرانو به بازی گرفتن، به نظر شما که ازش استفاده بکنن و فکر میکنیم بعد چه خواهد شد؟
همینطوره، یعنی در واقع الان رقابت اصلی بین بلوک غرب و بلوک شرق هست، بلوک شرق قدیم و روسیه به لحاظ تاریخی در سوریه، عراق منافع زیادی داشته و پس از انقلاب بهمن 57 هم جمهوری اسلامی رو تونسته به صورت کشورهای اقماری خودش در بیاره. اونجا رقابت اصلی البته بین امریکا و غرب در کل منطقه هست و این رقابت هم بین امریکا و روسیه هست، تاریخی بوده، از سالیان گذشته بوده. البته جمهوری اسلامی هم منافع زیادی داره برای اینکه اون هلال شیعی رو بتونه حفظ بکنه و در اینجا بین منافع جمهوری اسلامی، منافع سکتاریستی یا فرقه گرایانه یا ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و منافع روسیه یک نوع همسویی به وجود آمده. لذا روسیه داره از این شرایط به بهترین شکل استفاده میکنه، تونسته جمهوری اسلامی رو هم بکشونه توی اون جنگ و تو منطقه، چون اینها طرفدارانی دارن بین علوی های اونجا، از اون ور حزب الله لبنان هست که یک نیروی وابسته به جمهوری اسلامی هست، روسیه به لحاظ عملیات زمینی از اینا استفاده میکنه. و در آینده به نظر من اون چیزی که داره اتفاق میفته، من برداشت خودم، حالا ممکنه این برداشت من صحیح نباشه، به نظر من به دلیل ضعف سیاست خارجی دولت اوباما یک خلأ قدرتی در خاورمیانه به وجود آمد و این خلأ قدرت به ویژه در سوریه بیشتر خودش رو نشون داد. و به هر حال اوباما نتونست این خلأ قدرت رو پر بکنه، نتونست اسد رو سر جاش بشونه، از مردم سوریه حمایت کنه و در نقطه مقابل اجازه نده که داعش رشد بکنه. و به دلیل این انفعال و ضعف و بیعملی، این خلأی که به وجود آمد، به هر حال بخشی از افکار عمومی در وحشت از داعش منتظر این بود که به هر حال نیروی بیاد و این مسئله داعش رو جلوگیری بکنه، محدود کنه، که جمهوری اسلامی در سالیان گذشته تلاش زیادی اونجا داشت با حزب الله، با سوریه، با نیروهای از عراق و اخیراً هم روسیه مستقیما وارد کار شد و تونست در واقع دست برتر رو بگیره. اینکه در آینده بین امریکا و روسیه چه معامله هایی صورت بگیره که اون وقت یه جاهای دیگه به هم دیگه امتیاز خواهند داد، تا تو مسئله سوریه در واقع یک نوع صلحی برقرار بکنن و در اون مصالحه‌ای که بین روسیه و امریکا اتفاق میفته، آیا جمهوری اسلامی چه خواهد شد معلوم نیست، برای اینکه روسیه نشون داده هر جایی که منافعش ایجاب میکنه متحدین و در واقع دولت‌های پیرو و همراه خودش رو قربانی میکنه. به نظر من این درگیری‌هایی که الان داره در سوریه اتفاق میفته در نهایت به نفع جمهوری اسلامی نیست، یعنی جمهوری اسلامی خودش رو داره روز به روز بیشتر درگیر میکنه، هزینه‌های نیروی انسانی بیشتر میده، میلیاردها دلار هزینه کرده و در آخرین مورد هم سردار همدانی که نیروی سرکوب سال 88 در سپاه تهران بود در همونجا کشته شد و تعداد زیادی از نیروهای جمهوری اسلامی در اونجا کشته می شوند. و من بعید می دانم دول عربی اجازه این بدهند که جمهوری اسلامی بتونه بهره برداری زیادی اونجا بکنه. شما یادتون باشه که عربستان، قطر، کویت و نیروهای متحد اونها در واقع و حتی ترکیه تا حدودی اینها منافع اساسی در سوریه دارن و این رقابت ها و این جنگ و نزاع ها در نهایت توسعه پیدا خواهد کرد و روز به روز جمهوری اسلامی درگیری بیشتری تو منطقه پیدا خواهد کرد.
بله، احتمالا به خاطر اینکه امریکا خواست اوکراین از روسیه جدا بشه و اینجا سعی کرد که روسیه سوریه رو برای خودش داشته باشه، ولی این بمباران اخیری که روسیه انجام داده میگه من گروه داعش و این گروه ها رو از این قس گروه ها رو من مورد حمله قرار دادم، ولی امریکا ادعا میکنه که روسیه نیروهای تقریبا یه مقدار معتدل و که اینا هم داعشی ها نبودن بلکه نیروهای اپوزیسیون معتدل در مقابل رژیم اسد هستش که اونها رو این داره بمباران میکنه. آیا به نظر شما فکر میکنه که روسیه اینو درست میگه، یعنی داره داعش رو میزنه؟ و شما اشاره کردید به این که قدرت خلافت سنی در جهان هست، خلافت شیعه هم به اصطلاح از این طرف چون خامنه‌ای خودشو رهبر مسلمانان جهان میدونه دیگه، البته حتما برای شیعه ها نه برای سنی ها، و میخواد این تعادل حفظ بشه، ولی از اون طرف بعدن چه خواهد شد؟ چون امریکا از یه طرف کلینتون اعلام کرد که هیلاری کلینتون گفتش که داعش رو امریکا درست کرده. خب روسیه میگه من دارم داعش رو میزنم، امریکا میگه نه داره نیروهای دیگر رو میزنه. به نظر شما این وسط این جنگ زرگری بین اینها هستش الان فعلا به کجا خواهد انجامید؟ انقدر شرایط پیچیده است الان در خاورمیانه که یک تجزیه و تحلیل درستی من فکر نمی کنم آدم بتونه بده از شرایطی که اونجا وجود داره چه خواهد شد. تصور شما چیه بعد از، یعنی آیا به یک جنگ سوم منتهی خواهد شد؟ آیا با هم کنار میان؟ بعد اینجا نقش ایران چی خواهد بود بعدن؟ چون الان شما هم اشاره کردید به همین همدانی، حسین همدانی که کشته شد، خب از سرداران مهم بوده برای رژیم، ولی انقدر شرایط پیچیده است که همیشه برای آدم این مسئله پیش میاد که چطور عکس العمل رژیم در این رابطه آنچنان نبوده، چه جوریه مسئله، آیا این طرف با واقعا با رژیم بوده کشته شده، آیا دامی براش گذاشته بودن. به هر حال اگر میشه یه مقدار این شرایط رو بیشتر توضیح بدین، برای ما باز بکنین، فکر میکنین چی خواهد شد؟
ببینید در مورد سردار همدانی یک توهمی که بین برخی از اپوزیسیون هست و منم شنیدم یکی دو جا این هستش که بله آقای همدانی با طائب که در واقع اون سرکوبگر اصلی هست در حلقه بیت رهبری اختلاف نظر داشته تو جریان 88 و به دلیل همین اختلاف نظر مثلا همدانی رو فرستادن اونجا دامی گذاشتن و ایشون رو کشتن. من این توهماتی رو که بخشی از اپوزیسیون همواره مطرح میکنه جزء در واقع نقاط بسیار منفی این بخش از اپوزیسیون میدونم که با این توهمات خودشون بخشی از اذهان جامعه رو به انحراف میکشونن. هیچ دامی در کار نبوده. آقای سردار همدانی زمانی که فرمانده سپاه تهران در سال 88 بود تا اونجایی که توانست زد و کشت و سرکوب کرد و هیچ اختلافی هم با رفقای خودش نداشته. حالا این اصلاح طلب ها من دیدم حتی در سایت کلمه از آقای همدانی به عنوان شهید نام بردن، سردار شهید. چگونه می شود که قربانیان جنبش 88 رو شهید بنامیم، همدانیانی هم که همدانی هم که اینها رو کشته شهید بنامیم؟ من نمیدونم این تناقض ها و این حرف های اینجوری رو که من به سرم نمیشه حقیقتا. اما این که جمهوری اسلامی در این مورد خیلی واکنش نشون نداد برای اینکه چاره ای نداره. جمهوری اسلامی وارد یک جنگ شده، توی یک معرکه گرفتار کرده خودش رو، میدونه هزینه های زیادتری هم باید بده، سردارهای خودش رو باید ببره اونجا قربانی کنه و اگر بخواد معرکه بگیره برای اینها تأثیر منفی میذاره بر طرفداران خودش و همچنین مخالفین جمهوری اسلامی هم دست میگیرن و میگن خب شما چرا برمیدارید میبرید این کارو میکنید. بنابراین اینها رو باید از این بابت مورد تحلیل و بررسی قرار داد. اما اینکه نزاع بین امریکا و رقابت بین امریکا و روسیه چه خواهد شد، خب به نظر من این دو ابرقدرت در نهایت با هم کنار میان. نه جنگ سومی نخواهد بود. در اوکراین هم همین بحث مطرح بود که اوضاع خیلی حاد شده است و چنین و چنان شده است، اما دیدیم که خب روسیه تا اونجایی که تونست پیشروی کرد، ولی خب جایی هم جلوش رو گرفتن، با هم به توافق رسیدن و یک صلحی برقرار شد و دو کشور، دو ابرقدرت در واقع تونستن یه جوری مسئله رو حل و فصل کنن. به نظر من در اینجا هم بله، مثلا خیلی پیچیده شده. این جنگی که در خاورمیانه به راه افتاده روز به روز داره دامنش وسیع‌تر میشه، اما تو این جنگ نه یک امریکایی کشته میشه، نه یک روسی کشته میشه، نه یک انگلیسی کشته میشه، نه یک فرانسوی. اونا در از بالا، از در واقع ارتفاع بسیار بالا یا از راه‌های بسیار دور با هواپیما و با موشک میزنن جاهایی که مورد نظر دارن و این وسط فقط مردم منطقه هستن که کشته میشن. و نکته مهمتر اما اینه که وقتی که امریکا این راه رو باز میکنه که در سوریه اقدام نظامی انجام بده، اما نمیتونه از این کار، از این اقدام خودش نتیجه درستی رو بگیره. اگر یادتون باشه خیلی زمان، شاید 2-3 سال زمان برد تا امریکا تونست افکار عمومی دنیا رو آماده بکنه برای اینکه در سوریه دخالت نظامی بکنه و روسیه مخالف این کار بود. اما امریکایی وقتی که وارد شدن گفتن که ما میخواهیم که با داعش بجنگیم، ولی به قدری ضعیف عمل کردن که اون فضایی رو که باز کرده بودن روسیه عملا آمد سوار برکار شد. خب خیلی خوب، اگه شما بخواید با داعش برخورد کنید، منم با داعش میخوام برخورد کنم، اما اینجا دیگه روسیه به هیچ عنوان برای خودش خط قرمز قائل نیست. مسلمه که میاد سراغ نیروهای مخالف هستن. الان ارهی که در روسیه مطرحه اینی که در سوریه مطرحه اینی که روسها با هواپیما میکوبن، نیروهای جمهوری اسلامی هم در رهبری عملیات کمک میکنن و نیروی زمینی کمک میکنن و ارتش سوریه هست که داره پیشروی میکنه. خب این ارتش سوریه پیشروی در برابر کی؟ هم در برابر ارتش آزاد هست، هم برابر در برابر انصار الله هست، هم در برابر نمیدونم داعش هست و با حمایت حزب الله هست. بنابراین به نظر من تا اینجا بازنده این جنگ امریکا هست. حال بایستی که ببینیم در آینده عربستان، ترکیه، قطر و کویت با نیروهای جدیدی که وارد میکنن معادله جنگ در اونجا به نفع که به هم خواهد خورد. کما اینکه در 2 روز گذشته گفته شد که با وجود بمباران‌های بسیار شدید روسیه، اما داعش داره به سمت حلب پیشروی میکنه.
بله، در سایت پیکنت اومده بود که 3000 نیروی داعش در افغانستان آموزش میبینن که در پایان سفر فوری امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو و همزمان با تصرف شهر قندوز افغانستان به دست داعش اعلام شد که داعش سرگرم آموزش 3000 نیروی نظامی در افغانستان است تا آنها را برای عملیات تروریستی وارد جمهوری‌های متحده روسیه و حتی خود روسیه بکند. نظر شما در مورد اینکه من صحبت‌های شما رو شنیدم در زندان البیان شده بود که ایران به نظر شما یک ملت یا از ملل مختلف تشکیل شده و در مورد بعدش هم به دنبالش میاد فدرالیسم، خواستم ببینم که نظر شما در این رابطه چگونه است.
یه بحثی که در گرفته الان بین نیروهای نخبه نو اندیش این هستش که فرایند ملت سازی ها طی یک قرن گذشته در واقع از بالا به پایین بوده، یعنی دولت ملت هایی که ساخته شده در برخی از مناطق به ویژه مثلا در ایران متکی بر نوعی اتوریته مرکزی یا مرکزیت گرایی بوده که شخص شاه آمده و تمام زبانها، تمام فرهنگها و تفاوتهای قومی که وجود داشته اینها رو به نفع یک زبان یا یک هویت یگانه سازی کرده. در واقع بحثی که به عنوان حاشیه و متن مطرحه و اینکه اونها رو در حاشیه گذاشته، کرد، آذری، بلوچ، عرب، لور و مثلا مرکزیت گرایی رو و تمرکز رو گذاشته بر زبان فارسی، فرهنگ فارسی و تمرکز روی مثلا مرکز کشور به عنوان پایتخت و نادیده گرفتن هویت‌ها، اختلاف‌ها، تفاوت‌ها، منافع و مسائل دیگری که بوده. مثلا نام برخی از شهرها رو حتی تغییر دادن، نام بسیاری از چیزها رو تغییر دادن. این یک بحثی است که در فرایند دولت ملت سازی اینک یک بازنگری داره صورت میگیره که خب آیا لازم بوده که برای یک پارچه سازی کشور، برای اقتدار کشور، برای پیشرفت کشور مثلا مدرنیته رو یک مدرنیته آمرانه و از بالا به پایین محقق کرده باشن یا نه؟ فرایند دموکراتیزاسیون و مدرنیزه کردن میبایستی که از پایین به بالا صورت میگرفته، یعنی این فرهنگ سازی میشده، آمادگی ایجاد میشده، تو حوزه امور سیاسی هم و اجتماعی و فرهنگی هم همراه با ساختن ارتش، به وجود آوردن دیوان سالاری و تقسیمات کشوری و همه این مسائل پیشرفت های صورت می گرفته، آزادی های می بوده، مثل کاری که در اروپا به صورت طبیعی صورت گرفت. لذا یک برداشت این هستش که بنابراین در گذشته آمدن و تحت عنوان دولت ملت و اینکه ملت ایران یک واحد هست، یک پارچه هست، یگانه هست، یک کشور، یک دولت، یک ملت، بنابراین آمدن و در واقع اقوام متفاوت ایرانی رو نادیده گرفتن. حال البته یک نظریه دیگری هم هست که ما
شما اقوام گفتین دیگه، یعنی شما اعتقاد داشتین که ملت ایران و بعد گفتین ملیت های ایرانی، یعنی الان میخوان توضیح بدین که اعتقاد ندارین که ملت ایرانه بلکه ملیت های ایرانیه.
الان من دارم روایت میکنم، دارم بیان میکنم آن چیزی که اتفاق افتاده یا نظرات مختلفه، بعد نظر خودم رو هم خواهم گفت. خدمت شما عرض کنم که بنابراین این بحث وجود داشته که چنین چیزهایی اتفاق افتاده و یک نظریه دیگری هم هست که میگن مثلا ما قوم رو اگر بخوایم مطرح بکنیم، قوم آریایی هستیم، همه قوم رو خیلی بزرگتر از اون چیزی فرض میکند که الان به عنوان اقوام گفته میشه. یه نظریه هم این سو است. بنابراین یک مجموعه ای از نظریه های سیاسی اجتماعی حقوقی در کنار اقداماتی که در 100 سال 70 80 سال گذشته در اینان اتفاق افتاده، در مجموعه این نظریه ها و اقدامات الان مورد بازنگری و نقد و بررسی قرار گرفته و لذا اونهایی که به عنوان قوم نامیده می شدن مثل قوم کرد، قوم بلوچ، قوم فارس، قوم ترک، قوم عرب، فعالین و هویت طلبان اقوامی که در حاشیه قرار گرفتن و در برابر قوم فارس که به عنوان قوم مرکزی مطرح شده، میگن که آقا اصلا اینجا این ملت سازی با زور بوده، این مدرنیزه کردن از روی زور و اجبار بوده، حذف بخش های به نفع بخش دیگری، فربه کردن بخشی و ضعیف کردن و لاغر.
جناب طبرزدی، ما زمانمون زیاد نیستش، لطف کنید اینو فشرتر بیان بکنید که ما تقریبا حدود 5 دقیقه وقت داریم حد اکثر، که شما خودتون به چی اعتقاد دارید؟
بله، بنابراین این چیزی که الان مطرح اینه، من معتقدم که ما نبایستی که درگیر واژه ها بشیم. ما اگر بخوایم جنگ لفظی به راه بیندازیم به نتیجه نخواهیم رسید. آن چیزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید، برابری کامل بین اقوام، مذاهب، افکار، نظریات مختلف است و بایستی که چنین چیزی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بریم. حال اگر برای رسیدن به این اصل حقوق بشر نیاز به نوعی فدرالیزم، حالا ایالتی، استانی، منطقه‌ای یا هر چیز دیگر که به نفع آحاد مردم ایران باشه، برای دموکراسی، حقوق بشر، امنیت، رفاه، من معتقدم که بایستی که از این نظریه دفاع کرد. بنابراین من مخالف مرکزیت گرایی هستم و میگم هیچ اشکالی نداره که ما مردم ایران به عنوان ملل گوناگون، نگیم حالا اقوام، بگیم ملل گوناگون، به هیچ جای بر نمیخوره. اصل محتوا هست و اعلامیه جهانی حقوق بشر.
به هر حال تعریف ملت این هستش که یکی از مسائلش که اهداف ملی هستش و امنیت وجودی هستش. یک ملت اینها یک تقریبا یک دولت خواهند داشت، یعنی در ایران به این صورت نبوده که ملل‌های مختلفی وجود داشته و ما بخوایم که بگیم به صورت فدرالیسم. فدرالیسم همیشه، من در همین کشور سوئیس که به صورت فدرالیسم اداره میشه، اینها اول سه تا کانتون بودن و بعد برای اینکه قوی تر بشن اومدن و با همدیگه جمع شدن و بیشتر شدن و در کشورهای دیگه هم همین جور، در امریکا هم همین جور، به همین صورت. در ایران انقدر با هم همه قاطی هستند که اصلا نمیشه مرزی رو ایجاد کرد و متاسفانه کسانی که به این مسئله دامن میزنند که یکی حزب دموکرات کردستان هستش که اینها در نهایت، یعنی دلیل ها فاکت هایی هستش که نشون داده اینا همه خواهان جدایی از ایران هستن و مسئله فدرالیسم برای ایران مطرح میکنن که برای ایران مناسب نیست، یعنی ایران نباید خرد بشه. ایران خب یک ملت و یک دولت داره ولی با گویش های مختلف و با مذاهب مختلف، که اگر کسی عربی صحبت میکنه، ترکی صحبت میکنه، اینا ایرانی بودن. خود کردها اولین ایرانی هایی هستن که به هر حال ما میدونیم مادر کوروش برای ماد بودن، ایرانی بودن. مثلا نیچه میگه که هر وجب از خاک ایران با خون هزاران ایرانی حفظ گردید، یا هگل میگه که ایرانیان نخستین ملت تاریخی جهانند. و این واژه که تایید طلبان با واژه ملت‌های ایرانی به کل ملت ایران انکار می‌کنند، جدایی از ایرانه که برای ایران امکان پذیر نیست. همونجوری گفتم همه با هم قاطی شدن، اصلا نمیشه مرزی بینشون کشید که اینا رو بخواد جدا کرد از هم دیگه. حتی اسنادی هم بوده که در ویکیلیکس اومده، این اسناد که حتی ببینید، یه بارم حزب دموکرات کردستان به مناسبت
خانم عرفانی، عذر میخوام، شما نام حزب دموکرات کردستان رو بردید، اتهام تجزیه طلبی هم زدید و بعد هم خودتون هم گفتید که مادر کوروش ماد بوده، ماد هم کردها بودن، کردها هم ایرانیان. این تناقضه. من اتفاقا همین اخیراً با آقای شرفی صحبت میکردم از رهبران حزب دموکرات کردستان، به هیچ عنوان مسئله تجزیه طلبی مطرح نیست، به شدت رد میکنن. من متاسفم وقتی که ما میخواهیم راجع به محتوای دموکراسی صحبت کنیم، نهایتا مسئله تجزیه طلبی رو به عنوان یک اتهام، به عنوان یک شماغ مطرح میکنیم، در صورتی که همینطور که شما خودتون در صحبتتون فرمودید، مردم ایران همواره مردم ایران بودند، چه کرد، چه بلوچ، چه لور، چه فار، چه ترک. مسئله مهم این هستش که تقسیمات کشوری، نحوه نظام اداری، ساختار سیاسی آینده به گونه دموکراتیک باشه که حقوق همه ایفا بشه، اجرا بشه. نام مهم نیست. شما ممکنه ایالتی بگذارید، فدرال بگذارید، این واژه ها هستن. ما دعوای واژه ها رو نداریم. مسئله مهم این هستش که بیش از همه کردها ایرانی هستن و به هیچ عنوان شما کلمه تجزیه طلبی رو از کردها نشنیدید. و من به عنوان یک ایرانی که دو برادرم در جنگ بین ایران و عرب ها کشته شدن، عرض می کنم که هر روزی هر کسی بخواهد ایران رو تجزیه بکند ما جان خودمون رو هم میدیم، اما این فرق میکنه برای این که ما اقوام گوناگون یا شما بگید قوم، اون بگه ملل، هیچی ایرانی نداره. قوم ایرانی، ملل ایرانی، هر چه میخواید اسمش رو بگذارید، باید بنشینیم در کنار هم با هم صحبت کنیم، به توافق برسیم، دموکراسی واقعی، رفاه واقعی رو در کشور مستقر کنیم. خواهش میکنم که ما هیچ چیز و گوری رو به تجزیه طلبی متهم نکنیم.
آخه من خواستم اشاره کنم به خالد عزیزی، دبیرکل حزب جمهوری کردستان، که در سخنرانی کنگره انترناسیونال به مناسبت بمباران لیبی توسط پیمان ناتو سرنگونی سرهنگ معمر قذافی در 14 شهریور 1990 بیانیه صادر کرد و خواستار تکرار این اقدام در ایران شد. و بیانیه گزارشی تاریخی از وضعیت کردستان در 4 کشور ایران و عراق و ترکیه و سوریه رو ارائه میکنه که ادعا میکنه که کشور واحدی هستن، یعنی کردستان توسط استثمارگران و توسط اینا تجزیه شده و به 4 کشور تقسیم شده و حالا کردا میخوان با همدیگه کشور رو تشکیل بدن. البته نیروهای مترقی کرد و نیروهای مترقی ترک همیشه حفظ تمامیت ارضی ایران تأکید کردن و این کار نمیخوان بکنن، ولی خب آخه فدرالیسم با این مسئله با هم جور در نمیاد. میدونین که تموم شما هم اشاره کردیم به ماده جهانی حقوق بشر، که البته از جای که ما زمانم کم من فرصت نمی کنم الان بخوام اینو بخونم، وقت کم هستش. و بند 4 ماده 8 سند پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص هستش که متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی. به صراحت میگه که هیچ موردی در اعلامیه حاضر نباید چنان تعبیر و تفسیر بشه که فعالیتی مغایر با هدف و اصول سازمان ملل متحد از جمله برابری حاکمیت تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور رو مجاز بدونه. به هر حال تعبیر و تفسیرهای زیادی میشه، ولی کشور ایران یک کشوری هستش که به خاطر نفت و گازش که برای کشورهای دیگه این یک لقمه لذیذی هستش.
خانم عرفانی اجازه بفرمایید شما مطالب رو همین جوری به عنوان پرسش کننده رد نشید. اینجا اگر فرصت دارید و از من به عنوان میهمان دعوت کردید،
ما پنج دقیقه دیگه پایان برنامه نزدیک شده، میتونیم بذاریم برای فرصت بعدی؟
خیر، ببینید شما اینی که اشاره میفرمایید سوال میکنید باید که من پاسخ بدم. اینی که شما همین جوری دارید، برای اولین بار من مجری رو میبینم که همینجوری خودش میخونه و رد میشه و میره. بنابراین شما این چی برای من درست نمیدونم.
من اینو خوندم، سوال نبود دیگه، من اینو خوندم برای شما که یعنی همچین فاکتی هست. از این نظر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع که من استناد کردم، این اعلامیه رو همه دول پذیرفتن از جمله دولت ایران در زمان پیش از انقلاب، و جمهوری اسلامی هم جرأت نکرده این رو رد کنه، اگرچه در عمل هم تن نداده به این اعلامیه و نقض کرده. اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق مساوی همطور که خوندید اشاره کردید برای ملل، اقوام، مذاهب گوناگون در نظر گرفته شده.
خب یا برمیگرده به رژیمی که ما قانون اساسی ماست،
ما بایست این پیشفرض رو داشته باشیم که هیچ یک از این اقوام یا ملل ایرانی خواهان تجزیه نیستن. اگر ما بخواهیم مثل جمهوری اسلامی هر کسی که صحبت از حقوق و هویتش زد، الان شما نگاه کنید همین کردها، همین ترکها، اینا آقا در مدارسشون حق آموزش زبان خودشون رو ندارن.
این مسئله دیگه است. این برمیگرده به این رژیم.
با وجود اینکه اصل 15 قانون اساسی به اینا اجازه داده، اما جمهوری اسلامی هم بدتر از زمان شاه تو سر اینها زده و میزنه.
بله. خب این مشکل همه ایرانه. یعنی
حقوق برابر هویت اینها احترام بگذاریم اگر میخواهیم ایران دموکرات، ایران قوی، ایرانی پیشرفته داشته باشیم. و دست از این، من به خودم میگم، من به عنوان یک فارس دارم میگم، به خودم میگم، من تا زمانی که خودم رو مرکز و محور بدانم و دیگران را حاشیه، نتیجه همین میشود که در زمان شاه کرد رو سرکوب کردن، در زمان جمهوری اسلامی هم کرد رو سرکوب کردن و من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک فارس وظیفه خودم میدونم که از حقوق کرد، از حقوق فارس، از حقوق ترک طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر. آقا تا ما میایم یک کلام حرف بزنیم میگن آقا اینا هم که شدن تجزیه طلب.
ببخشید جناب تبرزدی، چون ما بعد برنامه رو به یک برنامه رادیو دیگه تحویل بدیم و الان 2 دقیقه دیگه پایان برنامه رسیدیم، از این نظر گفتم اگر که مایل باشی میتونیم بازم بعدن صحبت بکنیم. به هر حال منم به نظرم همینه که همه ما ایرانی هستیم و حقوق برابر داریم، حالا با گویش‌های مختلف و مذاهب مختلف، ولی اشکال یا در قانون اساسی یا در مجریان قانون اساسی که ما به هر حال رژیم که در برتر قدرت هستش همه رو سرکوب میکنه، هیچ فرقی نمیکنه براش، برای اینکه رژیم مترقی نیست.
زمان شاه سرکوب کردن، زمان جمهوری اسلامی هم بدتر سرکوب میکنن، برای اینکه ساختار ما دموکراتیک نیست. ساختار که دموکراتیک شد، دموکراسی که برقرار شد، عدالت که برقرار شد، دعواهای اینجوری هم تمام میشه. یعنی ما باید تلاش کنیم اون ساختار دموکراتیک برقرار بشه. سپاسگزارم از شما که این فرصت
از شما که
موفق و پیروز باشید.
شما شادتام سرفراز باشید و با سپاس از شما که وقتون در اختیار ما قرار دادید.